ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری میگوید پرواز از 32 کشور به ایران ممنوع شد. 6 تن از نیروهای هشت و شبی در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده کشته شدند. و کمبود انسولین در ایران دوباره بحران آفرین شد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز یکشنبه اعلام کرد پرواز از مبدأ و مقصد 32 کشور به ایران شامل بریتانیا، برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. محمد حسن زیبخش افزود که بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، ممنوعیت پذیرش مسافر از کشورهای پرخطر به ایران با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است. به گفته سخنگوی این سازمان، مسافران به مقصد ایران که تا دو هفته پیش از موعد سفر خود بیش از 4 ساعت در یکی از این کشورها اقامت داشتند، اجازه ورود به ایران را ندارند و پذیرش این افراد در فرودگاه کشور مبدأ نیز ممنوع است. شبکه الحره عراق روز یکشنبه گزارش داد که در انفجار یک خودروی بمب گذاری شده 6 تن از نیروهای هشت و شبی گروه شیعه مورد حمایت ایران و یک نیروی امنیتی عراق کشته شدند. در این انفجار 7 تن نیز زخمی شدند. بر پایه این گزارش، نیروهای هشت و شبی در غرب استان الانبار به یک خودرو مشکوک شده و در جریان بازرسی آن خودروی بمب گذاری شده منفجر شد. عملیات گشت زنی در این منطقه به صورت مشترک با نیروهای امنیتی و گروه شبه نظامی هشت و شعبی انجام می شود. در رویدادی دیگر، انفجار بمبی در نزدیکی خط لوله انتقال نفت در نزدیکی موصل منجر به کشته شدن 7 پلیس عراقی شد. در هر دو منطقه نیروهای داعش به صورت پراکنده فعالیت دارند. گزارش رسانه‌های ایران از نایاب شدن انسولین در 5 استان آذربایجان شرقی، کرمان، تهران، خراسان رضوی و سمنان حکایت دارد. روزنامه همشهری روز یکشنبه در گزارشی از اختلاف وارد کنندگان و فروشندگان بر سر قیمت انسولین‌های وارداتی به عنوان مشکلی مهم نام برده است. این در حالی است که محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، پیشتر محدودیت منابع ارزی و عدم تخصیص به موقع و کافی ارز از سوی بانک مرکزی را عامل بروز مشکل انسولین دانسته بود. بر پایه این گزارش، وارد کنندگان انسولین را از کشورهای چین، ترکیه، دانمارک و فرانسه وارد کردند. ارزان‌تر بودن انسولین وارداتی از ترکیه نسبت به نمونه‌هایی از دانمارک و فرانسه موجب اختلاف فروشندگان درباره قیمت و اخلال در روند توزیع آن شده است. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی روز یکشنبه برای چندمین بار در بیش از 20 شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و با درخواست برای اجرای قانون همسانسازی تجمع کردند. این تجمع از جمله در شهرهای تهران، مشهد، یزد، شیراز، تبریز، کرمانشاه، عراق، اهواز، خرم‌آباد، شاهرود، کرج، ایلام و شوشتر برگزار شدند.
تأمین اجتماعی طلبکار، دولت سرمایه‌دار بدهکار. تأمین اجتماعی طلبکار، دولت سرمایه‌دار بدهکار.
بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش مستمری خود برابر با سبد معیشت ماهانه هستند. آنها همچنین خواستاران هستند که با اجرای صحیح قانون همسانسازی مستمری برابر با بازنشستگان لشکری و کشوری دریافت کنند. و وزارت بهداشت ایران از مرگ 93 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. بر این اساس مجموع جان باختگان این ویروس از ابتدای شیوع آن در ایران از مرز 60,000 نفر گذشت. همچنین بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 8,010 نفر نیز در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند که شمار کل مبتلایان را تا این لحظه به بیش از 1,630,000 نفر می‌رساند. آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است و برخی کارشناسان بر این باورند که آمارهای واقعی در ایران تا چند برابر آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. پس از آنکه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری آشکارا از دست داشتن دولت در گران کردن ارز و استفاده از آن برای جبران کمبودها در حوزه‌های دیگر پرده برداشت، انتقادها از این اقدام دولت چنان شدت گرفت که دست آخر روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری را بران داشت با صدور بیانیه ای اظهارات محمود واعظی را از پای انکار کند. رئیس دفتر حسن روحانی در حالی به دخالت دولت در بازار ارز اذعان کرده که تیر ماه امسال افزایش نرخ در بازار ارز کشور را یک جنگ روانی و هیجانی هدایت شده از خارج ایران دانست. پیشتر در این باره با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس گفتگو کردم و درباره چگونگی دخالت دولت در بازار ارز پرسیدم.
صحبتی که آقای واعظی کرده پیش از این که ایشون مطرح بکنه، بسیاری از اقتصاددانها این موضوع رو مطرح کرده بودن به عنوان یکی از راهکارهایی که دولت داره از اون استفاده میکنه برای اینکه بخشی از کسری بودجه‌ای که در اثر تحریم‌ها و عدم توانایی فروش نفت ایجاد شده بود رو جبران بکنه. فرمولی که ایشون در چند کلمه توضیح داده این بوده که وقتی که قیمت ارز میره بالا و گران میشه اصطلاحاً، یعنی ریال بیشتری برای گرفتن یک واحد ارز باید پرداخت بشه، در این صورت دولت وقتی قیمت ارز بالا هست، ارزی که از صادرکنندگان دریافت میکنه رو میتونه ببره بانک مرکزی بده و اگر مثلا در سال 96 بابت هر یک دلاری که میداد 3000 خورده ای تومان دریافت میکرد، در اواخر تابستان امسال به ازای هر یک دلاری که به بانک مرکزی ارائه داده 30000 خورده ای تومان دریافت کرده و هرچه ارز گرانتر میشد این به نفع دولت بود که معادل ریالی بیشتری دریافت بکنه و بخش بیشتری از کسری بودجه رو بتونه جبران بکنه برای تامین هزینه های جاری کشور.
به نظر شما چرا دفتر ریاست جمهوری اطلاعیه داده و صحبت های محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رو تکذیب کرده؟ دلیل انکار دولت چه هست؟
ببینید، اولا گران شدن ارز به دلیل اقتصاد ایران و اون ساختاری که داره به شدت قیمت کالاها در ایران به قیمت ارز وابسته هستن. این یک موضوع هست. در بخش دیگه این که وقتی که ارز گران میشه، چون تولید در ایران نیازمند به واردات مواد اولیه و تکنولوژی، صنعت در ایران نیازمند واردات هست، وقتی ارز گران میشه تامین مواد اولیه دچار مشکل میشه. وقتی تامین مواد اولیه نیست، بسیاری از کارخانه ها ورشکست میشن یا حجم تولیدشون رو مجبورن کاهش بدن یا از مواد اولیه بی کیفیت استفاده کنن که در تولید اون کالای نهایی اثر منفی خواهد داشت، اتفاقی که در سالهای گذشته ما شاهدش بودیم. این دومین نکته هست. سومین نکته این هستش که به هر حال دولت شعارهایی داده مبنی بر این که من هوای مردم رو دارم و اقتصاد مقاومتی هست و ما همه تلاشمون رو با ملت میکنیم که در این جنگ اقتصادی پیروز بشیم. اما صحبت های آقای واعظی نشون میده که دولت برای مقابله با تحریم ها و برای اینکه در مقابل امریکا و جهان غرب بگه من ایستادم، ارز رو گرون کرده، تمام زیانهایی که گفتم اون چند زیان رو وارد کرده به جیب مردم، به تولیدگران، به صنعتگران و نهایتاً برای اینکه اونطور که آقای واعظی گفتن، برای اینکه بگن که ما در این جنگ اقتصادی پیروز هستیم. در کشور ما از سمت دیگه پتانسیل اعتراضات زیادی الان وجود داره به دلیل مسائل اقتصادی، یعنی نارضایتی‌های عمومی به شدت به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی افزایش پیدا کرده. در چنین شرایطی خب مسلم هست که هراس دارن از این که یک همچین صحبت‌ها و اظهار نظرهایی اون پتانسیل بالقوه اعتراضات و نارضایتی‌ها رو به پتانسیل بالفعل ایجاد کنه، چیزی که در مورد گران شدن بنزین در آبان 98 رخ داد.
پیش‌بینی می‌کنید که دولت تا چه زمانی بخواد نرخ ارز رو به همین ترتیب بالا نگه داره؟
دولت اگر منابع ارزی در دست داشته باشه برای اینکه نارضایتی‌های عمومی رو بتونه کاهش بده، اون منابع ارزی رو وارد بازار می‌کنه تا بتونه نرخ ارز رو پایین بیاره. در نتیجه باید ببینیم دولت که منابع ارزی در دستش هست، میتونه با این تنفس‌های کوتاهی که الان داره به دولت روحانی داده میشه، به جمهوری اسلامی داده میشه توسط امریکا، مثل موافقت با آزادسازی یک بخش اندکی از پولی که در کره جنوبی الان بلوکه شده، خب این یک منابع ارزی رو به کشور وارد میکنه. ضمن اینکه اگر تحریم ها برداشته بشه و دوباره درآمدهای نفتی برگرده، منابع ارزی در دست جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه و اون موقع میتونه نرخ ارز رو کاهش بده.
اظهارات روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس رو میشنوید.
اینجا رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، تجمعات سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در کشور همچنان ادامه دارد. با هم بشنویم توضیحات جواد لعل محمدی، فعال صنفی در مشهد و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 امضایی برای گذار کامل و مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی رو درباره ادامه اعتراضات سراسری بازنشستگان.
اعتراضات بازنشستگان خب سالیانیه که اینها به علت مطالباتی که از دولت جمهوری اسلامی دارن، این مطالبات تلمبار شده رو هم دیگر تا امروز به مرحله‌ای رسیده که یک مبلغ فربه و بزرگی رو تشکیل داده که دولت توانایی پرداخت اون رو نداره. ببینید ما 1,280,000 نفر بازنشسته داریم که هر روز در کف خیابانن و در بین اونها و در بین این تجمعات باز فرهنگیان از همه شاخص‌ترن. ظلمی که به فرهنگیان این دولت داره میکنه به هیچ کدوم از بازنشسته ها نجزه. ببینید ما گفتیم که اجرای کامل قانون خدمات کشوری رو میخوان، فقط همین قانونی که خود اینها تایید همون مجلس فرمایشی اینها این قانون رو مصوب کرده، ماده 64ش اصلا اجرایی نمیشه، مثل فصل 3 حقوق ملت که در جوف جیب آقایون 42 ساله و اصلا اجرایی نشده. از قانون اجرای کامل خدمات کشوری ماده 64ش اصلا اجرایی نمیشه. اینا سالیان این کار رو کردن. ما در گفتگوهای قبلی هم گفتیم آقا صندوق ذخیره ارزی، آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر این مملکت داره میگه که آقا بله آموزش پرورش باید مشکلاتش حل بشه، بازنشستگان مشکلاتشون حل بشه. خب ایشون صندوق بازنشستگی کشوری در اختیار خودشونه و هر کاری که دلشون میخواد، صندوق ذخیره ارزی در اختیار خودشونه، هر کاری هم که دلشون میخواد با این صندوق میکنن، یک ریالی رو هم به مردم پاسخ نمیدن و نمیگن که چیکار کردن. تو این مابین حجم بسیار زیادی از این مبالغی که تلمبار شده متعلق به فرهنگیان هست. اگر ایشان میخوان مشکل حل بشه، خب یک بار برای اولین بار و آخرین بار این مبالغ رو بدن به آموزش پرورش، این مبالغ رو بدن به صندوق‌های بازنشستگی و کار رو تمام کنن. اما اگر میخوان دروغ پردازی کنن، من نمیفهمم این دروغ پردازی از فردی که لباس شریعت پوشیده، هیچ گونه تخصصی در حکومت داری ندارن، اقتصاد رو نمیفهمن، مسائل و روابط دیپلماتیک و سیاسی رو اصلا هیچ خیالیشون نیست، ما رو امروز به اینجا کشونده. بنده میخوام یک سوالی بکنم، آقایی که تو لباس شریعت پوشیدی، آقایی که لباس اسلام پوشیدی، آقایی که میخوای ایدئولوژی فردی خودت، مونولوگ فردی خودت رو در مملکت به زور به همه تحمیل کنی، آخه شما که یاد نداشتید مملکت رو بچرخونید، شما که از سیاست و اقتصاد هیچ چالیتون نبود، چرا اومدید امور مملکت رو به دست گرفتید؟ چرا دارید ادامه میدید؟ چرا این رو به دیکتاتوری تبدیل کردید؟ متاسفانه وضعیت مملکت ما فروپاشی اقتصادی در کشور صورت گرفته. شما این رو در زندگی من، یک معلم معترضم، از بطن اعتراضات معلمان دارم حرف میزنم. مردم به کف خیابان رسیدن، خط فقر اونها کف فرده. این رویه و این شرایطی که اینها وجود آوردن یک بن‌بستی که در کل سیستم جمهوری اسلامی به وجود آمده. این مملکت از لحاظ اقتصادی فروپاشی صورت گرفته، از لحاظ سیاسی در حال فروپاشی هست، اعتصابات روز به روز داره گسترش پیدا میکنه و اینها هیچ کاری، هیچ تمهیدی جز گذاشتن اسلحه روی میز، جز شلیک کردن به مردم، جز شلیک کردن به عده‌ای پولبر و بدهی سوختبر هیچ راهی برای خودشون نذاشتن. لذا به زعم من به عنوان یک فرد فرهنگی بهترین شکل و شیوه این است که همین اعتصابات و همین اعتراضات گسترش پیدا کنه. با این طرح‌هایی که این دولت داره میده و با این بدهی‌هایی که این دولت بالا آورده وضعیت مملکت با همین طرح سامان پیدا نخواهد کرد. ما نیاز به آدم‌های مستقل داریم، نیاز به اپوزیسیون مخالف داریم، نیاز به کسانی داریم که بیان و نقد کنن، همه چیز رو بشینن، یک گزار مسالمت آمیز و خشونت‌پذیر از این نظام صورت بگیره.
جواد لعل محمدی فعال صنفی در مشهد بود.